مدت هاست ما قبل از درس یه حمدی برای روح مرحوم آیت الله بروجرده میخونم به خاطر همه مسجدی که در اختیار ما گذشته. شماها امروز آبادید، ما دیروز آبادیم. گاهی در این صحن ما درس میگفتیم و پاهای ما بر اثر همان نشستن در صحن در اون حجره های نمناک به این حالت در اومده. خب حالا من رعایت میکنم، برای همچه لطفی را کرده حمدی برای روح ایشون میخونیم، هم استاد ما بوده همچنین خدمتی را کرده. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقه و آله الطاهرین. در اون روایت چهارم یک کلمه باقی ماند، سطر دوم را بیارید، صفحه 337 سطر دوم بیارید. والغدیر من المطر یکون الى جانب القریه فیکون فیه الازر و یبول فیه السبی و تبول فیه الدابه و تروس و رس بله تروس، یعنی در واقع فزده میریزد روس. فقال این عرض فی قلب که منه شیعون فقل ها کذا. من نسخه را دیدم، قله نسخه وسائل، یعنی افرج الماء بیدک، آب به پس بزن از اون زیرش بردار. افرج الماء بیدک ثم توضع فإن الدین لیس بمضیق. سند خوبه، ولی حضرت باید فرض کنیم که این قدیر کر بوده و الا اگر ماء قلیل بوده با این همه کثافاتی که در اون هست حضرت اجازه نمیداد. و قدیرهای اون زمان قدیرهایی بود که کرهای زیادی را میگرفت، گودالهای عظیمی بود که باران میآمد و ریزش میکرد، در اونجا جمع میشد و اعراب بادیه‌نشین از این قدیر استفاده میکردن. بنابراین حضرت که میفرماید آب را پس بزن از زیرش بگیر، معلوم میشود که این آب کره. خب اگر آب کره، این آدم چرا وسوسه داشت؟ وسوسه دارد با اینکه کره، خب میبیند در اون روز هست و فزده انسان هست و چیزهای دیگری هست. هر انسانی باشد اگر آبنبار بزرگی هم باشد، یک نوع در دلش از کنم چیزی پیدا می شود. حضرت می فرماید بانه ندارد، پس بزن از زیر آب را بردار. جناب نجف آبادی می فرمود که چرا حضرت چنین نگفت، آمد اینجا که بگد بر این که جناب اگر این آب برای چشمتون ضرر دارد، ایجاد تراخم می کند، ایجاد مضرت میکند، وضو نگیر. و اما اگر ضرری برای چشمت ندارد، وضو بگیر. عرض کردیم آستان مقدسشون این مطالب مال امروز آباده. حضرت 14 قرن قبل صحبت میکند. در اون زمان این مسائل مطرح نبوده. و علاوه این آلودگی که الان هست در اون زمان نبوده. الان آلودگی زیاد شده است. حالا انواع آلودگی مصادرش چیه؟ خب بیابانهایی بود که غالبا بر اثر تابش آفتاب میکروب در اونجا نبوده، این مسائل نبوده، ولذا صحت بیشتر بوده، بهداشت بوده، دارو از کرم کم، درد کرم درد هم کمتر. الان است که این مسائل پیش آمده. خب حالا این جالانم بگیم در تاریخ بماند. مدرسه فیزیه یه حوزی داشت. خب عرض کنم خدمت که گاهی 2 ماه 3 ماه خالی میکردند و پر میکردند. خب آبم از همین رودخانه میامد و عرض کنم سوار میشد بر همان حوز فیزیه. خدا میدوند که در اونجا کرم به عدد نجوم گاهی اینجا کرم داشت. مرحوم بروجردی هم بیامد درس میگفت، از کنار اون حوض رد میشد. خدا رحمت کند، یه سیدی بود آسد ضیاءالدین، عرض کردم اهل لاهیجان بود. آقا که از درسش تارف شد و آقا من خواهش میکنم به این حوض شما نگاه کنید، این حوض با این همه کرمه هایی که دارد، آلودگی دارد، چشم ما مریضه، دستور بدهید. قدرتی که آقا داشت دستور داد خالی کردن، دو مرتبه آب کردن. امکانات کم بود. مرحوم آقای حاج شیخ تمام شهریه‌اش 900 تومن بود. 900 تومن. البته هر طلبه 2 ریال، 2010 شهین، 3 ریال، 5 ریال شهریه‌اش بود. این همه امکانات نبوده و با اون وضع طلبه ها زندگی کردن. خب برسیم به حدیث امروز. الروایت السادسه، نه الروایت الخامسه. روایت خامسه، ما رواه الکلین بسند صحیح عن الفزید بن یسار عن ابی عبدالله قال فی الرجل الجنب یغتسل فینتزه من الماء فی الاناء فقال لا بأس ما جعل علیکم دین من حرج. این مسئلش اینه. خب آب کم بود و یه دلو کوچیکی بود پر از آب میکردن، با استکانی با یه ظرف کوچیکی آب میداشتن، بر سر خودشون میریختن، غساله غسل تون آب میریخت، آبم در کنارش دیگه، یه دلو کوچیکی بوده، درشم باز، آب بر میدارد میریزد بر سرش، غساله غسل جنوب میریزد به همون آبی که میخواد از آن قوس کند. به نظر جناب مغتسل این بود که این مضره، زیرا شما با غساله غسل جنابت دو مرتبه میخواهید قوس کنید، این ذرات و قطرات این آب میریزد تا همون دلو کوچک، از اون دلو بر میداری یک دهمش قصالگه قصد جراب. حضرت میفرماد این اشکالی ندارد، از کنم دین اوسه از اینه. دو مرتبه میخونم فی الرجل الجنب یغتسل فینتزه، میریزد من الماء، آبی که به سر و بدن میریزد، فی الاناء، قال لا بأس. ولعل وجه السؤال هو امتزاج الماء، اون دل الذي يغتسل به، امتزاج بغسالة الحدث الاكبر، که همان جنابت باشد. فتكون الرواية دليلا على جواز الاغتسال اذا كان ما ينتزه قليلا، قطراتی باشد، استنادن الى الآیت الکریمه. بله، و الا اگر من قصد کنم تمام آب قصد من در یه تشتی جمع بشود، دو مرتبه جایز نیست که کسی از اون آب تشت چه کند؟ قصد کند، این جایز نیست. ولی در اینجا چون قطراتی بوده، نوحه می پاشد، می چکد، گاهی از اوقات قطراتی برون عرض کردم درد میچکد، این اشکالی ندارد. ما جعل علیکم فی الدین من حرج. بله، نه بدنش که پاکه، نه اصلا بدن باید پاک باشد، و الا اگر بدن نجس باشد که جای بحث نیست، بدن پاکه، اما غساله حدث اکبر با اون نمیشود غسل کرد. با غساله وضو، آی احمدی، با غساله وضو میشود وضو گرفت. پیغمبر اکرم که وضو میگرفت، مردم با غساله وضو پیغمبر وضو میگرفتن، اما با غساله حدث اکبر جایز نیست. چرا نداره؟ چرا در کنارشه؟ این در حقیقت یک نوع کثافتی در بدن انسان هست، ولو بدنش پاکه، اما یک نوع به اصطلاح ارقرم چیزی در بدنش هست، شرع مقدس اجازه نمیدهد با قصاله حدث اکبر کسی وضوع به قصر کند یا وضوع، ولی در اینجا اجازه داده چون خیلی ریز و کم. الروایت السادسه ما رواه عبدالله ابن جعفر الهمیری ان مسعدت ابن صدقه. البته آقایون میدونید عبدالله ابن جعفر الهمیری مؤلف کتاب قرب الاسناد. چرا میگن قرب الاسناد؟ واسطه کمه بین مؤلف و امام، دو نفر واسطه هست، ولذا میگن قرب الاسناد. در آنجا این حدیث است که قال از پیغمبر ما اعطى الله امتی، قال مما اعطى الله امتی و فضلهم على سائر الامم اعطاهم ثلاث خصال لم يعطها الا نبيا. نبی نسخه بدله، برای باید باشد نبیا باشد. و ذالک ان الله تبارک و تعالی کان اذا بعث نبیا قال له اجتهد فی دینک ولا حرج، و ان الله تبارک و تعالی اعطا ذالک امتی حیث یقول ما جعل علیکم فی الدین من حرج ای من زیر. از این حدیث چه فهمیدیم؟ از این حدیث فهمیدیم که این ما جعل علیکم فی الدین من حرج در امم سابقه فقط مال انبیا بود، مال امتشون نبود، اما در امت مرحومه هم مال خود پیغمبره هم مال امتشه. در حقیقت یک نوع خلاق متعال بر امت مرحومه توسعه قائل شده. ببینید دو مرتبه میخونم، مما اعطى الله امتي وفضلهم على سائر الامم اعطاهم ثلاث خصال لم يؤتها مقدرا من الامم السابقه الا نبيا، فقط به پیغمبرشون موسى و عيسى داشت، امتشون نداشتن. اما امت اسلامی همه را دارن، پیغمبر و غیر پیغمبر، چندان بینهما فرقی نیست. سفر برگردانید و ظاهر الرواية ان رفع الحرج فی الامم السابقه کان مختصاً به انبیائهم ولکنه اما الامت الاسلامیه جمیعاً به قوله تعالی علیکم. تا اینجا خب شدت در اونجا لازم بود چون امتی بودن سرکش، اگر کسی بخواد انسان سرکش را رام کند باید چه کند؟ تکالیف شدیدی. جناب‌عالی فکر نمی‌کنم این مسئله مشکل باشد. سربازخانه که انسان می‌رود، کسانی که سرباز سرکشی هستند بخوان او را رام کنند، میگن باید این گودال تا امروز خاکش را برداری، پدرش در میاد این خاک را در میاره در ظرف یک روز. چرا؟ تا با این عمل بد سرکش رامده شود. امم پیشین چون سرکش بودن ولذا تکالیف اونها سنگین. خب این آقای المعتمد علالاستوانه از ما سه روز مرخصی گرفت، ولی سه روز مرخصی شد یک هفته، انشالله دیگه غائب نمیشه. توجه فرمودی. خب آخرین روایت که میخونیم کلمه عرض کردم خدمتون که حرج نیست اما مضمونش هست. ما رواه المجلسی فی بهار الانوار ان کتاب عاصم ابن حمید. حمید نداریم، عرب حمید را فقط برای خدا اطلاق میکند، دیگران حمید. ام محمد ابن مسلم سألت ابا جعفر ان قول الله عز و جل یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون و جاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. حضرت معنا می کند جاهدوا فی الله یعنی نماز بخوانید، یعنی روزه بگیرید، جاهدوا فی الله حق جهاده، واجبات محرمات را کما هو حقه به جا بیارید. کجا هستن آیانی که می گفتن این آیه مربوط است به جهاد با عدو؟ من می گفتم نه، این مربوط است به جهاد نفس. آیه مکیه، ولو آیه سوره های مدنی داره، بهترین دلیل همینه. حضرت جهاد را معنا می کند جهاد با النفس. روزه بگیرید، نماز بخوانید، عرض کنم خدمت که اطاعت کنید، اوامر خدا را کما هو حقه بیارید، و جاهدوا فی الله حق جهاده کاملا به جا بیارید، عرض کنم کم و کسری نگذارید. این هم روایتی است که در اینجا داشتیم. این روایتی است که حضرت در اینجا بار آیه استدلال کرده. یه دونه روایت داریم که حضرت استدلال میکند اما نه با آیه، بلکه از راه دیگر استدلال میکند، آیتش نیست. این روایاتی که داشتیم هفتا آیتش بود، ولی روایت هشتم فاقد آیه است. اون این است که آدم های وسواس خیلی زیاده. من خودم در عمرم به یه وسواسی برخوردم که مجتهد بود در وسوسه، خیلی مجتهد، مرد بسیار فاضلی هم بود خیلی، اما در اجتهاد در وسوسه مجتهد بود. مسجد فاطمی درس گفته بودم و عصری آمدم بیرون، دیدم این آقا از طرف همان بازار، عرض کنم بازار خان، میاد طرف بنده. سلام علیکم السلام. گفت منزل بودم میخواستم وضو بگیرم نتوانستم. چرا؟ گفت همسایه بچهش آمد و ادرار کرد در حوض و من وضو نتونستم بگیرم. گفتم مگر حوض شما کر نبود؟ چرا؟ گفت کره. گفت چرا وضو نگرفتی؟ که نجس که نشده. حالا را خیال نکنید که لوله کشی همه جا هست. گفت نه، مشکل دیگر داشتم. گفتم چی؟ گفت بول این بچه مالیت دارد، آمده با مال من مخلوط شده است، من اگر بخوام وضو بگیرم بخشی از این وضو مال منه، بخشی از این وضو مال وسی بچه است، ولیشم دستم نبود تا از ولی اجازه بگیرم، ولذا نتونستم من وضو بگیرم. یه همچه افراد پر وسوسه ای در زندگی هست. من که خندم گرفت از این اجتهادی که ایشون داشت. عرض کردم مرد بسیار فاضلی بود و خیلی هم مقاماتی داشت. اینجا هم کسانی هستن وسوسه هستن، رفته بازار، بازار مسلمین، خب گوش میخواد بگیرد، پوست میخواد بگیرد. حضرت میفرد بگه بگیرم یا نه، سوال کنم یا نه. حضرت بگه سوال نکن، کار را مشکل نکن. خوارج بس که سوال کردن به زحمت افتادن، شما جز خوارج نباشید. حضرت در اینجا قاعده حرج را میگد اما آیه حرج را نمیخونه. بخونیم. عرض کنم خدمتون که ما رواه الشیخ فی التهذیب به اسناد صحیح عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی قال سألت الامام الکاظم، امام کاظم وفاتش 183، بزنطی وفاتش 221. سألته عن الرجل یأت السوق، مدینه است، کوفه است، فیشتری جبت فرائن، پوستی میخرد، لا یدری ازکیتون هی ام غیر زکیه، اگه سلی بها، فقال نعم، لیس علیکم المسئله. ان ابا جعفر، امام کاظم با فرمایش جدش استدلال بکند، ان الخوارج ضیقوا علی انفسهم بجهالتهم بان الدین اوسع من ذلک. ظاهرا حضرت در اینجا سوق مسلم را خبرشو بگو دلیل بر تسکیه گرفته. صبحا بحث در اصولمون چهار تا قاعده را ما از روایات استفاده کردیم. صبح سوق المسلم دلیل علی التزکیه، ید المسلم دلیل علی التزکیه، سوق الکفر دلیل علی عدم التزکیه، ید الکافر یدل علی عدم التزکیه. چهار قاعده را از اون روایات ما استفاده کردیم. کم مر کلام و در روایات، خدا رحمت کند، مرحوم محقق نراقی 60 سالش بوده. نراقی 60 سال عمر کرده، 1185 تولدشه، 1240 عرض کنم خدمت رو 45 وفاتشه. چند قد می شود؟ 60. ولی در این 60 سال آثار علمی که از خود به یادگار گذارده خیلی مهمه. یکی از آنها مستنده، مستنده. یکی از آنها همان کتاب قواعدی که دارد به نام عوائد الایام. در آنجا روایاتی که آورده 18 تا روایت آورده. من گلچین کردم از این 18 روایت 8 تا آوردم ولی 10 تا را نیاوردم. چرا؟ دیگه اون مقداری که خواندیم کافی هست، دیگه نیازی به اکثر نیست. خب تا اینجا مسئله تمامه. الاستدلال به حکم العقل، ورقه جدید گرفتید؟ ورقه جدید. الاستدلال به حکم العقل، تا کنن استدلال ما بر بعد آقایون اونجا، ورقه اونجا هست بگیرید. بعد این آقای اصفهانی ما خوب پخش نمی کنه. بعد عقبه بله، نمره ایشون نمره شد، خیلی نمرهش پایینه. بله
آقایون دیر داره گرد.
خب دیگه من میگم ببر بگذار اونجا، هر کسی بر میداره. بله یا الله، آقا جم ببر بذار عقب، هر که آمد بر بیداره. خب عرض کنم تا اینجا استدلال ما با کتاب و سنت بود. مرحوم سید مراغی، عبدالفتاح مراغی، کتابی دارد العناوین در دو جلد. خدا میداند در این دو جلد چقدر حقایق و چقدر مطالب داره. کتابیست در همان قواعد فقهیه. در آنجا آمده با دلیل عقلی استدلال کرده. چطور؟ گفته قاعده لطف ایجاب میکند که خلاق متعال تکالیف حرج را برداره. قاعده لطف چیه؟ البته قاعده لطف در علم کلامه. قاعده لطف این است هر چیزی که سبب اقبال مردم به طاعت هست شارع باید ایجاد کنه، و هر چیزی که سبب دوره مردم از اطاعته باید اینا را برداره. این قاعده لطفه. البته قاعده لطف مفصل از اجمالش همینه، هر چیزی که سبب اقبال مردم شرع مقدس باید تشریع کند، و هر چیزی که سبب ادبار مردم نباید تشریع کند. خب ایشون بگد یکی از اسباب اقبال مردم بر طاعت این است که تکالیفش آسان باشد، سنگین و به اصطلاح دلخراش نباشد. استدلالش اینه. بعدن میگن همینطور که شرع مقدس تکلیف مادا و طاق را برداشته، همچنین تکلیف حرج را هم برداشته. خیلی استدلال خوب. آشمم زد قاعده لب چه شد؟ کل ما یسبب اقبال الناس الى الطاعه، باید تشریع کند. کل ما یسبب ادبار الناس عن الطاعه، باید عقب نشینی کنه. این قاعده لطفه. بعد میگد همین طوری که قاعده گه، همین طوری که تکلیف بالا یتاق را برداشته، حاکزا تکلیف حرج را هم برداشته. مرحوم علامه بجنوردی رحمت الله علیه از شاگردان مرحوم آغازیار کتابی دارد القواعد الفقهیه 7 جلده، در اونجا آمده به عبدالفتاح مراغی اعتراض کرده که آقا چه ارتباطی دارد احکام حرجی به مالایتاق؟ مالایتاق امرون قبیحون عقلن، اما این عقلن قبیح نیست. خدمتشون عرض میکنه معلوم میشود ایشان دقت در عبارت مرحوم مراغی نکرده. ایشون نخواسته قیاس کند افعال حرجی را به مالایتاق، دو مطلب را کنار هم گفته و هر کدام ملاک خاصی دارد. میگه تکلیف مالایتاق صحیح نیست، لأنه علا خلاف العدل، علا خلاف العدل. هاکزا تکلیف حرج هم صحیح نیست، لأنه علا خلاف اللطف. اولی معلل است به علا خلاف العدل، دومی معلل است به علا خلاف دود. نه این که آمد دومی را از شقوق اولی گرفته، نه، برای کل واحدین ذکره ملاکن خواستن، اون برخلاف عدره، این برخلاف دود. عبارت ها را بخونیم. عرض کردم بیاییم پایین، الاستدلال به حکم العقل 4 خط بی پایین. و کما ان تکلیف بما لا یطاق، آمدی 4-5 خط پایین، و کما ان تکلیف بما لا یطاق ممتنع علیه للزوم القبح والخروج عن العدل، یه ملاک، فکذلک تکلیف بالحرج جایز نیست. چرا؟ به ملاک آخر، فانه مناف للطف والرحمه. لطف چه شد؟ لطف چه شد؟ کل چیزی که سبب اقبال مردم به اطاعت شرع بگد ایجاد کند، هر چیزی که سبب دوری مردم از اطاعت بگد اون را تشریع نکند، اتفاقا احکام حرجی را بردارد، این سبب اقبال مردم به اطاعت. و ربما یعترض علیه، معترض کیه؟ مرحوم علامه بجنوردی در کتاب قواعد فقهیه، به ما لا یطاق، به ان تکلیف به ما لا یطاق به معنا عدم القدر على امتثال تکلیف امر قبیح عقلا، ولكنه لا صلة له بمفاد قاعدة لا حرج، لأن ظاهر أدلة نفي الحرج أنه تبارك وتعالى في مقام الامتنان على هذه الأمة، ولا امتنان في رفع ما لا يمكن جعله ووضعه. قد بگه این دوتا با هم فرق دارن. در اولی امتنان صدق نمی کنن، بگن فلانی من تکلیف به مالایتاق به تو نکردم، که چیزی نیست. دومی قابل امتنان، یلاحظ علیه که بابا جناب مراغی نخواست دومی را از شقوق اولی بشمارد، این را شبیه هم کرده. ولی کل واحدین از کلم ملاک خاص، یلاحظ علیه به ان سید المراغی لم یستدل فی المقام بقبح التکلیف بما لا یطاق حتی یتوجه الیه ما ذکر، و انما استدل به ان التکلیف بالحرج یبعد عن الطاعه و یکون باعثا الی کثرت المخالفه و هو ینافی اللطف و الرحمه و لا شک ان رفعه لطف و امتنان. خب از چیزهایی که کلام مرحوم مراغی را تأیید میکند این آیه هست. این آیه را آقایان در رسائل خونده اید. کجا خونده اید؟ این آیه را در مبحث براءت، شیخ در مبحث براءت این آیه را تحقیق کرده. فرمایش مرحوم براقی از این آیه هم استفاده میشه. لا یکلف الله نفسا الا وسعها الا فرق بین الامت الاسلامیه و الامت الموسویه و الایسویه، فرقی نیست. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، اولی فرق نداره. لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. سؤال، چرا در اولی گفت کسبت، در دومی گفت اکتسبت؟ من که نشنیدم. اولی راجع به طاعته، طاعت خلاف نفسه، میگه کسبت. دومی راجع به گناه هست، گناه چیه؟ با اکتسبت، گناه لذت بخش است و ولذا در اونجا کلمه قبول را به کار برده. لها ما کسبت من الطاعات، طاعات کسبه. خب نماز خوندن، روزه گرفتن، زحمت در اون کسبه است. اما انسان برود گناه کند، اون لذت دارد، اونجا میگد اکتسبت. لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، میگن خداوند منان در لیلت المعراج اینها را به پیغمبر اکرم الهام کرده. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، خب اشکال شده. لا تؤاخذنا ان نسینا، اگر من نسیان کردم چه فرق میکند امت اسلامی با امت موسوی و عیسوی؟ چطور شد که اگر نسیان کردیم خدا ما را مؤاخذه نمی کند، اما امت دیگر را مؤاخذه می کنه؟ جوابش چیه؟ شیخ جواب این را در اول براءت گفته. هیچ کدام خاطرشون نیست؟ مثل که حافظه ترکی در اینجا نداریم. ها ترک داریم، بله، حافظش نداریم. شیخ اعلی الله مقامه اونجا بیان کرده بوده النسیان علی قسمه. یه نسیانی داریم، به قول امروزی ها میشود پیشگیری کرد. انسان بنویسد من این مبلغ بدهکارم، این مقدار نماز نخوندم، این نسیان قابل پیشگیری هست. اما یه نسیانی داریم که اصلا قابل پیشگیری نیست. اونی که پیشگیری نیست، نه در امت اسلامی هست و نه در امت دیگران. نسیانی که خارج از قدرته، حق تعالی مؤاخذه نمی کنه. اما نسیان دوم که قابل پیشگیریه، این را از امت اسلامی برداشته اما از امم پیشین بر نداشته. و این برخلاف و این برخلاف عدل نیست. چرا؟ قابل پیشگیری است. من بنویسم به جناب حاج محمود بکار این مقدار بدهکارم، ننوشتم فراموش شد. من چند روز نماز قضا دارم، ننوشتم فراموش شد. در امت اسلام این نسیان تعذیب داره، اما ببخشید در امت دیگران این نوع نسیان عرض کنم عقاب دارم، اما در امت اسلامی این نوع نسیان عرض کنم عقاب نداره. رفع ان امتی تسعه، یکی هم ان نسیان. کدام نسیان؟ اون نسیانی که قابل پیشگیریه. عرض کنم لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. اخطأنا هم یه جوره، یه خطایی داریم قابل پیشگیریه، یه خطایی داریم قابل پیشگیری نیست. ولا تحمل علینا اسرن، اون که من میگم اساره مطالب شیخ است در اول مبحث براءت. ولا تحمل علینا اسرن، اسرن حرج. ولا تحمل علینا اسرن یعنی حرج، کما حملته علی الذین من قبلنا. چرا؟ عرض کردم اونها امت چموشی بودن. امت چموش را بخواد انسان ادب کند، بگد کارهای سنگین براش بگوید، نه امت اسلامی. ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به الا طاقت لنا به. لا طاقت لنا یه عقلی نیست، لا طاقت لنا یه عرفیه. عرض کنم آدم مریض میتونه از وضو بگیرد، روزه بگیرد، اما لا طاقت لنا به، و الا اگر لا طاقت لنا را به معنای عقلی معنا کنیم با اول سازگار نیست. اول کدوم؟ لا یکلف الله نفسا الا وسعها. فظهر معنی الآیه به برکت بیان شیخ اعلی الله مقامه، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، این تکلیف به بالا یطاق، لها ما کسبت و علیها ما کسبت، هیچ. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، عرض کردیم قاهی قابل پیشگیری هست، این برداشته شده، اما اونی که قابل پیشگیری نیست ابدا در هیچ امتی نیست. ولا تحمل علینا اسرا، این همان حرج که الان میخونیم، کما حملته على الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت، نه که فوق وسعه، نه وسع هست اما اسباب زحمت، این لا طاقت از ما برداشته شده اما از امم قبلی برداشته نشده. بنابراین ما بر این قاعده از سه راه وارد شدیم. الدلیل الاول القرآن الکریم، حتی آیه وضو را هم اصلاح کردیم، گفتیم آیه وضو هم دلیل بر قاعده است، یادتون هست. دوم روایات، سوم مسئله عقل. تمام. فردا میرسیم به یک بحث دیگر، اون کدومه؟ اشکال است که آقایان توش مونده ام، خیلی ها مونده ام. از این طرف شعار میدیم لا حرج فی الدین، لا حرج فی الدین، از این طرف سر تا پا احکام حرجی داریم. در ماه رمضان که 22 ساعت است در برخی از کشورها باید روزه بگیره، بچه 9 ساله روزه بگیره، جهاد برود، عرض کنم خدمتون که باید تخمیس اموال کنم، خیلی از اینها حرجیست. چطور میگه لا حرج؟ این اشکار شیخ در لا ضرر آورده است. حالا ببینیم جواب این مسئله چیست. فردا و پس فردا بحث ما برقرار انشاءالله.